الله الرحمن الرحیم. صفحه 469 سطر 4. ولما کان اختلاف الوجودات کما عرفت تبعا لاختلاف الماهیات فما قطع النظر عن الماهیات لا اختلاف فی حقیقت الوجود من حیث هی اصلا. بحثی که شروع کرده بودیم بیان مناسبت بین قول حکما و قول عرفا بود. حکما معتقد بودند که در خارج برای وجود افرادی هست و این افراد حقایقند، اعتبارات نیستند ولی اختلاف دارند. اما عرفا معتقد شده بودند که در خارج فقط یک وجود هست بدون اختلاف، چون وجود واجب تعالی است و بقیه اشیا مظاهر و نمود اون وجودند، وجود نیستند بلکه نشان دهنده و آیت وجودند. این دو تا قول به ظاهر با هم اختلاف دارند. یکی قائل به تعدد وجودات در خارج، اون هم وجودات حقیقیه، و یکی معتقد است به وحدت وجود در خارج، یعنی حقیقت رو واحد، حقیقت وجود رو واحد میدونه. به ظاهر این دو قول با هم مختلفن، ولی ما خواستیم یه جوری به هم نزدیکشون کنیم تا مناسبت پیدا کنن. برای این کار گفتیم که اختلافی که در کلام حکما آمده اختلاف تشکیکی قرار بدیم، تا اینکه وجود بشود حقیقت واحد و اختلافش بشود اختلاف تشکیکی. وقتی وجود حقیقت واحد شد، عرفا هم که گفته بودن وجود حقیقت واحده، کلام عرفا با حکما به هم نزدیک میشن. فقط تفاوتی که هست این است که عرفا ماهیات رو تعینات میدونند یا عامل تعین، دقیق ترینه که بگیم عامل تعینات میدونند، برای وجود تعیناتی قائلند که این تعینات از ناحیه ماهیات آمده و این تعینات هم باعث تفاوت وجود میشود به شدت و ضعف، اولویت و غیر اولویت، اقدمیت و غیر اقدمیت، و اینطور اختلافات که اختلافات تشکیکی هستند نه اختلافات تباینی. سلام علیکم. بنابر قوله بعد ایشون این مطلب که توضیح دادند پرداختن به اون اشکالی که خودشون در قبل بر این قول وارد کرده بودن، یعنی بر قول تشکیک. قول تشکیک به نظر ایشون مستلزم تشکیک در ذاتیات بود، تشکیک در متن وجود باعث تشکیک در ذاتیات بود. این اشکالی بود که ایشون در قبل بر این مبنا وارد کرده بودن. الان این اشکال به نظرشون مرتفعه و قابل دفعه. دفع این اشکال رو در جلسه قبل توضیح دادیم، دیگه احتیاج به تکرار نیست. بعد ایشون بعد از اینکه این اشکال رو دفع کردن میپردازن به یک مطلبی که هم تقریبا مربوط است به قبل، هم زمینه است برای مطالب بعدی. اول بحث امروزمون هم هست. می‌فرمان که روشن شد که وجود بنابر مذهب حکما اگر اختلاف داره، اختلاف از ناحیه حقیقتش نیست، بلکه اختلافش تابع اختلاف ماهیاته. اگر ما ماهیات رو توجه نکنیم وجود می شود حقیقت واحده، همونطور که مبنای عرفاست. پس از این جهت عارف با حکیم شریک می شوند در این که هر دو معتقدند به این که حقیقت وجود واحد است. بعد از این که ما به اشتراک این دو قول رو پیدا کردیم با توجیه مذکور، ما به امتیازشون رو هم باز ذکر بکنیم، زیرا که بالاخره اگر امتیازی بینشون نباشه دو تا قول به حساب نمیاد. ما نخواستیم این دو تا قول رو یکی کنیم، خواستیم اون تفاوت شدیدی که بینشون هست برطرف کنیم. به تعبیر خودمون نخواستیم اینها رو واحد کنیم، خواستیم اینها رو مناسب کنیم. پس بالاخره تفاوت هنوز بینشون برقرار هست، اون تفاوت باید ذکر بشه. تفاوتشون در این است، از جد این هر دو قائلن به این که وجود حقیقت واحد است، اما عارف معتقد است به این که این حقیقت لاوه شرط از تعینه. یعنی همین حقیقت می تواند تعینات را بپذیرد و با هر تعینی بشود موجودی از موجودات ممکنه. اگر حالت لاوه شرطی داشت می شود واجب، اگر تعین را گرفت می شود ممکن. اما حکیم معتقده که این حقیقت به شرط لای از تعینه، یعنی اصلا تعین رو نمیگیره. به صورتی که اگر تعین بهش داده بشه و او به پذیره دیگه واجب نیست. عارف هم میگه واجب نیست، ولی عارف اجازه میده که همین حقیقت تعیناتش رو پذیره. فیلسوف میگه که این حقیقت در موطن خودش باقی است، تعینی نمیپذیره، تعینات رو خلق میکنه، ولی تعین رو خودش نمیپذیره. و این مهمه، این فرق مهمیه که هر دو حقیقت وجود رو واحد میدونند، اما یکی میگه این حقیقت وجود به شرط لاست، یعنی تعین قبول نمی کنه بلکه تعینات رو خلق می کنه. یک قول میگه که نه، تعینات رو می پذیره، خودش لاوه شرطه ولی تعینات رو می پذیره. اون وقتی که تعین پذیرفت واجب نیست، چون واجب حقیقت لاوه شرطه و وقتی تعین پذیرفت دیگه لاوه شرط نیست، به شرط شیه، پس دیگه واجب نیست. هر دو معتقدند که بعد از آمدن تعین دیگه ما موجود واجب رو نداریم، موجودمون ممکنه. ولی حرف سر اینه که همون حقیقت وجود تعین رو میپذیره یا اون نمیپذیره. عارف میگه همون حقیقت تعین رو میپذیره، ولی فیلسوف قبول نداره که اون حقیقت تعین رو پذیرفته باشه. به تعبیر دیگه که بعداً به اون تعبیر اشاره میشه، شاید در یه صفحه و نیم دو صفحه بعد، وجود واجب بر هیاکل ممکنات منبسط میشه و این هیاکل با این نور وجود موجود میشند. ولی حکیم اینو نمیگه، حکیم میگه وجود واجب در همون مرتبه خودش میماند، او دیگه بر هیاکل ممکنات منبسط نمیشه. ممکنات از وجود واجب برخوردار نیستند، از ایجاد واجب برخوردارند، اونا مخلوقات واجب تعالی‌اند. واجب تعالی تعینات رو جعل میکنه، تعینات در خارج هر کدام حاصل میشوند این حصولشون میشه وجود، اگرچه اون وجود دوباره موجود نیست. حالا بعضیا گفتن موجود نیست، موجودیتش در ذهنه، بعضیا گفتن موجودیتش به خودشه، ولی دیگه براش وجود جدیدی درست نکردن، نگفتن این وجود موجوده، اما گفتن اون تعین موجوده. تعین رو خودشو در خارج قرار دادن، وجودش هم در خارج قرار دادن، منتها اون وجودش رو بعضیا گفتن خودش در خارج هست اما وجودش در ذهنه، بعضی گفتن خودش در خارجه، وجودش هم غیر از خودش چیزی نیست، پس وجودش هم در خارجه منتها غیر از خودش نیست. بنابراین با آمدن اون ماهیت و تعین این وجود ممکن درست میشه. حالا کار نداریم کدوم جر میشه، ماهیت باید بیاد، حالا یا به تبع وجود یا استقلالا. اینا رو که دارم عرض میکنم برای اینکه قول حکما رو تعمیم بدم، اگرچه ایشون ناظر است به قول حکمای مشا، نمیخواد قول صدرا رو خیلی توجیه کنه، ولی در این حال ما داریم کاری میکنیم که قول صدرا هم توجیه بشه. پس این مطلب تا اینجا روشن شد که فرق بین قول حکیم و قول عارف این است که عرض شد و مابل اشتراک هم همونیست که گفته شد. بنابراین اگر ما به این موجودات امکانی توجه کنیم، بنابر قول عارف تعینش رو برداریم، وجود واجب آشکار میشه. بنابر قول حکیم تعین رو برداریم، بازم وجود واجب آشکار نمیشه. وجود واجب در مکتب خودش محفوظه، این از واجب هیچی نداره، این ممکن از واجب هیچی نداره جز این که مخلوق واجبه. اینو حکیم میگه، ولی عارف میگه اگر این حدود رو برداشتی وجود واجب درست میشه. اینا دیگه توضیحیست که ایشون میاره و یه توضیحیست برای حرف عرفا و همچنین توضیحیست برای نزدیک کردن حرف فلاسفه و عرفا که با وجود اشتراک تفاوت رو هم توجه کرد. بله، وجود واجب که تعین میپذیره اون وجود هنوز هم واجبه، ممکن نمیشه. اون تعینات ممکنه. شما سوالتون اینه که چگونه وجود واجب بعد از پذیرش تعینات ممکن میشه؟ جواب ما اینه که بعد از پذیرش تعینات باز هم ممکن نمیشه، هنوز همونیست که بوده، این تعینات هم که ممکنات هم. نه، بنابر قول و رفا نه، اینو بعدا خواهیم گفت. پس اینو بعدا خواهیم گفت که تعینات تأثیر نمیذارن در وجود و وجود رو متأثر نمی کنند تا مشکلی داشته باشه، انشاءالله بعدا میرسیم. اونا منفعلن، نه اینکه واجب، یعنی وجود واجب منفعل بشه، انشاءالله توضیح داده میشه. پس اینطور شد که وجود واجب بعد از اینکه تنزل میکنه و ممکنات را با تعیناتشون موجود میکند، هنوز هم وجودیست واجب، اون تعینات ممکناتند. خب این توضیحی که در مورد کلمات فلاسفه داده شد بعید نیست، ما تا حالا باشون هم اونس داشتیم، مطالبشون رو فهمیدیم، خیلی مشکلی درست نکرد. بالاخره وجود واجب در مطلب خودش که مطلب لا تعین است محفوظ است، این تعینات خودشون و وجودشون ممکنند و همه خلق خدا، اینا خیلی درکش پذیرشش مشکلی نداره. حرف فلاسفه، حرف عرفا به نظر میرسه که مشکل داره که همین وجود بیاید و در ممکنات یافت شود و بعد بشود ممکن. به تعبیر دیگه فلاسفه میگن که خدا ما را ایجاد کرده و وجودی که خلقش هست به ما داده، نه وجود خودش را به ما داده باشد. وجود خودش محفوظ مال خودشه، ما را ایجاد کرده. آنچه که ما از واجب تعالی داریم وجود عطایی است. کاری که او نسبت به ما کرده اینه که ما را ایجاد کرده، نه اینکه وجودش را به ما داده باشه. ولی ظاهر حرف و رفا اینه که وجودش را به ما داده، یعنی همون وجود آمده تعینات را گرفته. این یه مقداری در ابتدا منکر به نظر میرسه این حرف، ولی باید توجیهش کرد. توجیهش رو مختصرا عرض میکنم، دیگه خودتون در عرفان اینا شاد خونده باشید. عرفا برای واجب تعالی یه مرتبه ذات قائلن که اسم مرتبه، اسم عالم، اسم تعین هیچی اونجا نمیبرن و معتقدن که اونجا اصلا اسم رسمی نیست، غیب است و با هیچ لفظی افاده نمیشود. اگر یه وقتی ما لفظی در اونجا به کار میبریم تسامحه، ولی اونجا هیچ لفظی نمیشه گفت، هیچ لفظی نیست، هیچ تفصیلی نیست، کاملا غیبه. این همونیست که فلاسفه ازش تعبیر میکنن به وجود بعد. منتها فلاسفه دیگه مراتب درست نمیکنن، میگن واجب تعالی وجود بعد، بقیه هم هرچی هست اگه اسماء و صفاتی که این خودشه هیچ، اگر غیر از اسماء و صفاتش همه رو خلق قرار میدن، همه رو میگن مخلوق است و معلول. این وضع فلاسفه روشنه، ولی عرفا این کارو نمیکنن. عرفا میگن که این ذات مخفی خواسته خودش رو آشکار کنه، لذا تجلی کرده، با تجلیش اسماء و صفات درست شده، تجلی وعدی کرده، عیان ثابت درست شده. حالا خود اسماء و صفات هم چند جور تجلی دارن، اینطور نیست که یه دفعه وارد عیان ثابت بشیم. ولی خب فعلا مورد حاجتمون نیست، کاری نداریم به اون تجلیات متعدد. اسماء و صفات بعد از تجلی بالاخره رسیدن به عیان ثابته. بعد خداوند دو مرتبه تجلی میکنه و با این تجلی جدیدی که عرض میکنم وجود منبسط درست میشه. وجود منبسط یعنی همون وجودی که منبسط میشود بر هیاکل موجودات و ممکنات. توجه میکنید اینی که الان عرفا دارن میگن، این وجود منبسطه که میاد با ممکنات همراه میشه و این تجلی واجبه، یا به تعبیر فلسفی فعل واجبه. این خود ذات نیست، خود ذات هیچ وقت با ممکنات همراه نمیشه، وجود منبسطه که فعله، اونم واجبه، وجود منبسط هم واجبه. چرا؟ چون علتش که اون ذات است برقرار است، و مادامی که علت برقرار باشد معلول برقراره. البته علت و معلول که داریم میگیم اصطلاحات فلسفیه، برای روشن شدن دارم عرض میکنم، الا واقعیت اینه که اینجا اصلا بحث علت و معلول هم نیست، این تنزل و تجلیه. تنزل شی عین خود شیه، لذاست که وجود منبسط رو عین الله میگیریم و بعدم میگیم همون الله هست که در مظاهر آمده، در تعینات آمده. و الا این در واقع فعل واجبه، یعنی این وجود منبسط عین واجب نیست، بالاخره چون فعل من وجهن غیر واجبه، ولی من وجهن عین واجبه. اگر گاهی میگیم که فعل واجب ممکنات رو تشکیل میده، درست میگیم به یه لحاظ، خود واجب در ممکنات ظهور میکنه، درست میگیم به لحاظ دیگر. اینطوری باید توضیح داده بشه که وجود منبسط رو ما عین واجب قرار میدیم. این قانون در عرفان که هر مظهری عین ظاهر است، منتها من وجهین، و غیر ظاهر است من وجه آخر. مثال هم میتونیم بزنیم، با مثال مطلب روشن کنیم. البته بارها عرض کردم در این جور مباحث مثال مبعده و مقرب هم هست، ما با اون وجه با اون جنبه مقربیتش کار داریم، اون مبعدهاش یعنی اختلافاتی که با ممثل داره اونا رو ندیده میگیریم. مثال اینه که شما زید رو قبلا دیده باشید، عکسش رو به شما نشون بده، میگید که این خود زید، این همون زیده. ولی خوب که نگاه میکنید میگید نه، اون زید پوست و گوشته، این رو کاغذه، پس غیر اونه. با یه لحاظ میگید این اونه چون اونو داره نشون میده، به یه لحاظ میگید غیر اونه چون بالاخره اون یه چیزه، یه چیزه، جنسشون فرق میکنه. حالا با قطع نظر از مبعدات در واجب تعالی مظهر رو که ببینیم میگه این که همون ظاهره چون آیت اونه، داره اون نشون میده، پس این همونه. منتها حالا چند تا عکس برداشتن تا به این رسیده اونش مهم نیست، بالاخره آخر سر این داره اون نشون میده، میشه آیت اون، میشه عین اون، عین اون. ولی در این حال غیر اونه، اون یه وجود بحته، یه وجود واجبه بدون تعین، این وجود با تعین، این وجود کمرنگ شده است، اون نور پررنگ، این نور کمرنگ، این دیگه داره تقریبا به تاریکی میرسه، ولی بالاخره اونو داره نشون میده، از این جهت عینه. وجود منبسط خب بالاخره جزء تنزلات اولی است، هنوز بعد از اون ما تنزلات بعدی هم داریم، لذا وجود خیلی پرنوریه، آیت بودنش خیلی قوی تر از این هست. بنابراین میتونیم بگیم که عین واجب است من وجه، غیر واجب است من وجه. وقت اراده کنیم از اون وجود واحدی که ما میتوانیم در بارش حرف بزنیم، همین وجود منبسط رو، در باره اون وجودی که ذاته نمیتونیم حرف بزنیم، اصلا نمیگیم اسمش هم وجود نمیذاریم، اسمش هم وجود نمیذاریم، بلکه وجود رو از همینجا شروع میکنیم. این واحد، حقیقت واحدی که میگیم موجود واحده، اینو میگیم واحده. اینجور توجیه کردن برای کلمات عرفا همه اون انکارها رو از بین میبره. حالا البته ممکنه بعضی بگن عرفا اینو نگفتن، اینطوری وارد بحث نشدن، ولی خب ما اینا رو میگیم، بهشون هم نسبت میدیم برای اینکه کلامشون از این کار در بیاریم. حالا اگه خودشون باشن شاید بگن ما اینا نگفتیم، یه چیزی گفتیم، ولی این حرف هم گفتن ده. اینا که من نرم برز میکنم گفتن. حالا ما به این صورت داریم حرفشون جلوه میگیم، بیان میکنیم، بعید هم هست که بگن ما اینا نگفتیم، حرفشون بالاخره آخرش همین نتیجه رو میده که عرض میکنه. اشتراک معنوی وجود مال مفهومه، اینا کاری به مفهوم ندارن، وجود منبسط وجود خارجیه. اشتراک هم داره، یعنی اصلا یک حقیقت، اشتراک معنیش نیست، حقیقت واحده، وحدت، نه اشتراک. میگه یک حقیقته و غیر این حقیقت میتابد، حالا این تیکرم اضافه بکنم که تمام بشه بس، این حقیقت میتابد مثل یک نوریست که میتابد بر اعیان ثابته، که اعیان ثابته به منزله های شیشه های رنگی هستند که هر کدوم محدود به حدی هستند و هر کدوم دارای رنگ خاصی هستند. وقتی این وجود میتابد به این شیشه های رنگی، از اون طرف شیشه ها نور رنگی ساطع میشود و این نورهای رنگی با هم تفاوت میکنند. اینا همون وجودات ممکناتند، یعنی همون وجودند که تعین پذیرفتند، همون وجود منبسطند که تعین پذیرفتند. همون وجود منبسط به تعبیر دقیق فلسفی نیستند، چون اون وجود منبسط پشت این طرف شیشه است، این نورهایی که رنگینن این طرف شیشه‌اند، ولی بالاخره این همون نوره، این نورهای این طرف شیشه همون نوری که از این ور شیشه نفوذ کرده. از جهتی این نوری که این طرف شیشه است که وجود منبسطه هنوز به جای خود باقی است، اون ور شیشه نیومده، شعاعش آمده اون ور، ولی شعاع این خود اونو داره نشون میده، رنگی هم شده، تعین پیدا کرده، این طرف که بود تعین نداشت، این طرف که آمد تعین داشت داره. پس وجود منبسط هنوز هم وجود منبسطه، هنوز هم رنگی پیدا نکرده، هنوز هم به حال خودش باقیه. اونی که از ماهیات رد شده، یعنی از عیان ثابت رد شده، که تنزل این وجود منبسطه همراه شده با تعینات، همراه شده با تعینات و شده وجود متعین. ولی این وجود متعین همون وجود منبسط است که رنگ گرفته، همون یعنی شعاع اون، یعنی مظهر اون یا مظهر اون. این دیگه تقریبا توضیح و توجیه کلام عرف است. اینجوری هم توضیح داده بشه و توجیه بشه دیگه اون انکار متدینین رو همراه نداره. متدینین جمال میکنن، میگن فکر میکنن که خود ذات بدون تحول و بدون تنزل آمده تو موجودات ممکنه. خب اگه این باشه که انکار داره، حرف عرفا رو انکار میکنن چون اینطوری برداشت میکنن، در حالی که عرفا اینو نمیگن. عرفا اولا ذات رو کار ندارن، خودشون بارها و بارها تصریح میکنن که ذات محل بحث ما نیست، نمیتونیم بحث کنیم، نه نمیخوایم بحث کنیم، نمیتونیم بحث کنیم. بحث رو از وجود منبسط اینا از اسما شروع میکنن و وقتی به وجود منبسط میرسن همینطور که عرض کردم ممکن از رو درست میکنن. اینطور که ما بگیم هیچ انکاری رو همراه نداره، یعنی مطلبش قابل توجیهی که با اعتقادات ما هم مخالفت نداره. نمیخوام بگیم حتما همینیست که اینا گفتند، میخوام بگیم این آن چه که الان نقل شد با اعتقادات ما استکاک نداره. بله، ذات گفته نمیشه ولی عین ذات گفته میشه، عین ظاهره دیگه، عین ظاهر. البته ذات چون ظاهر نیست هیچی در موردش نمیگیم، نمیگیم عین اون ذاته، میگیم عین ظاهره، ظاهر هر چی هست، تعبیر به ذات نمی کنیم چون اون ذات رو ما معتقدیم که اصلا تعبیر به ذات هم در موردش غلطه. همین عرض کردم این تسامحاتیست که ما داریم، تعبیراتیست که خودمون داریم از باب این که الفاظ نداریم، نه الفاظ نداریم، اونجا لفظ امکان نداره که چیزی رو بیان کنه. بله، وجود منبسط ما بعد از اسم و صفات چندین تجلی داره، چند همون اسم و صفاتش چند تجلی داره، تو خود اسم و صفات چهار مرتبه تجلی داره، مرتبه چهارم عین ثابت رو درست میکنه. این رو مرز نکردم، تو خود اسم و صفات چهار مرتبه تجلی است، تو مرتبه تجلی چهارم عین ثابت رو درست میشه. تنزل، تجلی با تنزل فرق میکنه. نه خیر، نه نه خیر، نه اینطور نیست که در طول همه تجلی اول که شد اون تجلی اول تجلی دومی میکنه، اون ذات این کارش کرده. البته ذات نمیشه تجلی نکنه، ذات در همه اینا حضور داره. تجلی اول تجلی دوم را درست میکنه، تجلی دوم سوم تا آخر. نه اینکه اون ذات که تجلی پنجم رو کرده مثلا وقتی خواست تجلی هفتم بکنه مستقیم به تجلی هفتم بکنه، مستقیم تجلی هفتم بکنه تجلی هفتم میشه تجلی اول.
باید تحبیه که هر وقت فرمودید اون عیان ثابته با تجلی بکن تا بهش وجود منبسط.
بله، وجود عیان ثابته تجلیشون وجود منبسط نیست.
من این طور فرمودید الان باید این طور شده. بله، تجلی بعد از تجلی منبسط شده.
عیان ثابته اون وجود منبسط رو ما بعد از تجلی، بعد از عیان ثابته گرفتیم، ولی ظاهرا باید همراه باشه. باید بله،
این مطلی اسم الله که در این تحلیلات می کنم یا در این نوشنابانی می کنم در خواهی چه تحلیلات چی می کنم؟
بله
این مطلی اسم الله است که تصوره هستم.
بله اونم مطلی از کردم که وجود منبسط، وجود منبسط مبدأش اسم الله و بنابر بعضی نظرها او مبدأ اسم الله. اینا اختلافات هم توش هست. البته ما در قدیم میشنیدیم که بین عرفا هیچ اختلافی نیست، ولی بعد که وارد کلماتشون شدیم دیدیم نه اونام اختلاف دارن. بل اختلافات بینشون هست. وجود منبسط مرتبهش کجاست؟ بعضی ها مرتبه وجود منبسط رو بعد از عیان ثابت میدونن.
بعد تجلی
آیان ثابت میدونن یا نه؟
یک تجلی جدیدی
میکنه،
تجلی جدید بعد از اون
نیست برسیده
به
عیان ثابت،
تجلی قبلی است برسیده
به عیان ثابت. تجلی مستقیم ذات، البته همین تجلی ذات هم. همه تجلی ذات هم. ولی اینو تجلی اسما و صفات میگیرن. اگر الله مبدأ باشه برای این، الله مبدأ باشه برای وجود منبسط، مرتبه اسم الله تجلی میکنه. مرتبه اسم الله هم مرتبه الوهیته. الوهیت یعنی فعل انجام دادن و اداره کردن، یعنی میخواد دیگه خلق کنه، یعنی از محدوده سوق ربوبی بیرون بیاد، میخواد خلق کنه. این میشه مرتبه اسم الله که مبدأ خلقه، که به معنی الوهیت. این بنابراین که ما بگیم مبدأ وجود منبسط الله، ولی بعضی ها همین وجود منبسط رو دو لحاظ در موردش کردن. به یک لحاظ گفتن الله، من گفتن که بله، به یک لحاظ الله نامیده می شود خود همین وجود منبسط. وقت میشه مبدأ اسماء حسنا. به یک لحاظ جهل و ظلمت نامیده میشود و میشود مبدأ اسماء غیر حسنا، مثل شیطان و سلسل کفر و اینا. اینا دیگه اختلافیه. فعلا من نمیخوام وارد مباحثشون بشم. همین جور که عرض میکنم توجه کنید یه مقدار مطلب روشن میشه به اندازه که ما بهش احتیاج داریم. بله خیلی متزن است. احدیت و واحدیت که تو مرتبه اسماء، احدیت مرتبه اجمالی اسماء، بعد وارد واحدیت میشیم که مرتبه تفصیلیه. خود همین واحدیت که مرتبه تفصیلیه سه مرتبه داره. وجود منبسط بعد از اینه. الله هم تو این مرتبه تفصیلیه که اگه میخواد منشأ وجود منبسط بشه، وجود منبسط میشه بعد از این مراتب، بعد از احدیت و واحدیت. اصلا وجود منبسط رو تقریبا فعل حساب کردیم. البته بعضی رو فعل حساب نمی کنن، بازم می برنش تو ساق ربوبی، ولی ما فعل حساب کردیم با این بیانی که عرض کردم. چون من خواستم توجیه بکنم که انکار توش نباشه. اینطور که من بیان کردم هیچ استکاکی با شریعت و حرف متدینی پیدا نکرد، ولی اگه بخوام یه خود این ورون ورش کنیم یه جور دیگه میشه. من دیگه وارد اون مباحث نشدم. بخوام وارد اون مباحث بشم از این کنم دیگه اون قرضی که ما داشتیم فوت میشه. بقیه مطالبم که باید گفته بشه تو افهان اینجا جاش نیست. به همین اندازه که من گفتم کافیه، شاید هم بیش از کافیه. تجلی این ذات نیست. ما گفتیم مجلا این متجلیه. تجلی این ذات تجلی فعله که این ذات نیست، حالت مستری داره. مگه منظورتون، مگه تجلی منظورتون مجلا باشه؟ مجلای هزارم هم باشه این ذات. آیت دیگه، وقتی آیته و ذات رو نشون میده میشه این ذات، این ذات من بچه غیر ذات من بچه. حتما وقتی میگیم این باید غیرم پشتش بیاریم. اینو خودشون اصرار دارن که میگید این من بچه پشتش بگین غیر من بچه، که وقتی اشتباه نشه فکر نکنن که واقعا خلائق خدا هستند. آخه همه با این همه تاکیدایی که عرفا کردن بازم میبینید بقیه دارن بهشون نسبت میدن که شما گفتید این خلائق همه خدا هستند، در حالی که بیچاره این حرفا نزدن، اصرار هم دارن که ما اینو نمیگیم، ولی با وجود این بهشون نسبت داده میشه. چرا؟ چون این عین من وچن و غیر من وچن برای مستشکلین خوب روشن نمیشه، گفته اونا برای مستشکلین روشن نمیشه، ابهام داره، اشکال میکنه. تجلی چیز غیر معلوم، شما وقتی که صورتی رو تفکر میکنید اون کارتون چیه؟ صورت معلوم، اما چی کار میکنید که این صورت درست میشه؟ برای خودتون مسئوله. اون وقت حالا میخواد ببینید خدا چه کار کرده؟ کار خدا مسئوله. حالا لفظ تجلی رو بذاریم کنار، لفظ خلقو که متکلمین میگن یا صدور رو که عرفا میگن فلاسفه میگن، شما خلقو فهمیدین چی جوریه؟ صدور رو فهمیدین چی جوریه؟ خب تجلی هم نمیفهمیشه، خودش میدونه که چی کار داره میکنه، ما چه نمیدونیم. ما میدونیم یه تجلی رخ داده، یه خلقی شده، اما چگونه خلق کرده، چگونه تجلی کرده خودش میدونه. فعل مصدری داریم، فعل اسم مصدری داریم، تجلی مصدریه، اون تجلی که شما میگید اسم مصدریه، یعنی وجود منبسط تجلیه، یعنی حاصل تجلی میشه اسم مصدر. اون کاری که خدا میکنه که ما نمیدونیم چیه اون میشه تجلی، یعنی مصدر. تجلی میتواند مصدری باشه، میتونه اسم مصدری باشه. من که میگم وجود منبسط تجلیه، منظورم از تجلی اسم مصدریه، نه تجلی مصدری. همون تجلی که ما اسمش میذاریم مجلا، همون تجلی که اسمش میذاریم مظهر، اون منظور منه. اونم که ما نمیدونیم مظهرش هم کیه، نه مظهر رو میشناسیم نه ظهور رو میشناسیم، خودمون مظهر خدایی، خودمون رو نمیشناسیم، تا چه واسه مظاهر دیگر. این حالا ما داریم توضیح میدیم، ولی به کنه مطلب که نمیرسیم، که داریم بیان میکنیم که این طوره. صفحه 469 سطر چهارم. بل لما کنه، این بل اضراب از کل مطلبه، اضرابش هم اضراب برای ترقیه نه برای انصراف. اضرابی نیست که بگیم نفیشو خلافشو بخوام اثبات کنیم، همون مطلب گذشته رو داریم تبیین بهتری میکنیم. بل لما کان اختلاف الوجودات کما عرفته، اختلاف وجودات بنابر نظر فلاسفه نه عرفا، عرفا که اصلا وجوداتی قائل نبودند، اختلاف وجودات بنابر نظر فلاسفه کما عرفته کان، این اختلاف طبعا اختلاف الماهیات، چون چنین است که اختلاف وجودات تابع اختلاف ماهیاتن، فمع قطع نظر عن الماهیات لا اختلاف فی حقیقت الوجود من حیثهی اصلا. اگر شما از ماهیات قطع نظر کنید در حقیقت وجود اختلافی نیست. این حرف فلاسفه میشه، عرفا هم همینو گفتند، حقیقت وجود رو واحد گرفتند، فلاسفه هم حقیقت وجود رو واحد گرفتند. اختلافی که از طریق ماهیات میاد اختلاف تشکیکی بود که حقیقت رو متعدد نمی کرد. وقتی این اختلاف رو گیرید، همون حقیقتی که متعدد نشده بلکه واحد مونده باز به همون وحدت ظاهر میشه، پس چیزی باقی نمیماند جز حقیقت واحد وجود. عارف هم اینو میگه، فیلسوف هم اینو میگه. فیکون، این فیکون تفریع بر حرف قبله، منتها تفریع به این صورت چون داره فرق رو بیان میکنه، در حالی که فرق بین کلام عرفا و فلاسفه از اون عبارات قبل روشن نشد، فرق روشن نشده، ولی داره تفریح میکنه. این تفریح معناش این نیست که از عبارات قبل روشن شد که فرقی نیست، معناش اینه حالا که ما به اشتراک حرف فلاسفه و عرفا رو دانستی و فهمیدی که هر دو میگویند حقیقت وجود واحد است و هر دو میگویند این حقیقت واحد متعیناتی رو پذیرفته و شده ممکنات، حالا که ما به اشتراک رو دانستی پس بدان که فرق بین این دوتا هم این است. فای تفریر اینطور معنا میکنیم، نه اینکه بگیم فرق از مطالب قبل فهمیده میشه. فیکون الفرق بین هذا المذهب که مذهب صوفیه است و مذهب حکما، انهم یعنی حکما، انهم حکما یخصون الواجبیه رو به مرتبت واحده و در مراتب بعد اون واجب رو قائل نمیشن، که اون مرتبه تلک الحقیقه همون حقیقت وجود است، منتها به شرط ان لا یتعین به شیء من الماهیات، به شرط لا یتعین، به طوری که اگه تعین پذیرفت دیگه واجب نیست. نمیشه گفت واجبی است که تعین پذیرفته به طوری که اگر تعینش را گرفتی واجب باقی میماند، نه اصلا چیزی دیگه شده، مخلوقی شده. پس واجب رو باید در همون مرتبه به شرط لا حفظ کرد، در مراتب بعدی واجب نیست، خلق واجب است. اما و صوفیه یجعلون الواجبیه رو لسلک الحقیقه لا به شرط ان یتعین بشه من الماهیات، نه به شرط لا بلکه لا به شرط. لا به شرط میتونه تعین بپذیره به شرط شی بشود، اما اگر به شرط شی شد اون شی ها فرق میکنند، اون لا به شرطی که تو این به شرط شی ها آمده فرق نمیکنه، به طوری که اگه اون شی ها رو برداری اون لا به شرط دوباره ظاهر میشه. اینا مال عرفاست و فلاسفه اینا ندارن. فیکونو بنابر نظر صوفیه، بنابر نظر صوفیه اینطوره که به همین شی نگاه میکنی، به تعینش نگاه میکنی میگی ممکن است، به حقیقتش نگاه میکنی میگی واجب است. به تعبیر صدرا که تعبیر جالبیست، یه مقداری ابهام کلام عرفا رو برطرف کرده، به رقیقه نگاه میکنی میگی ممکن است، به حقیقت نگاه میکنی میگی واجب است. همین حرف رو الان داریم میگیم، منتها میگیم به تعین نگاه میکنی میگی ممکن، به اون حقیقت نگاه میکنی میگی واجب، به تعبیر صدرا به رقیقه نگاه میکنی میگی ممکن، به حقیقت نگاه میکنی میگی واجب. یعنی همین رقیقه رو که تنزل شده اینو ببر بالا به اون حقیقتی که تنزل کرده برسونی، میبینی خود همون حقیقته. اون حقیقت رو بیار پایین برس به این رقیقه، میبینی این رقیقه است. نه این رقیقه در همین مرتبه حقیقت است، این رو باید تعینش بگیری. تعینش گرفتی چی میشه؟ میره مرتبه بالا، میشه اون حقیقت. اون حقیقت رو باید بهش تعین بدی تا بشه به این، بله خود اون حقیقت نمیاد اینجا، خود این رقیقه نمیره بالا، باید رقیقه رو تعینش رو بگیری تا بشه حقیقت. اون حقیقت رو باید بهش تعین بدی تا بشه رقیقه. پس دقت کن اینا که دارم عرض میکنم برای این که روشن بشه که انکاری تو کلمات عرفا با این توجیهات نیست. فیکون و کل و حقیقت وجودیت واجبه، کل و حقیقت وجودیت واجبتون، این واجبتون خبره، نه واجبتن خبر یکون است. فیکون و کل و حقیقت وجودیت واجبتن، واجبتن رو صفت حقیقت نگیرید، حقیقت وجودیت واجبتن نخونید، واجبتن بخونید که خبر بشه. هر حقیقت وجودی می شود واجب به این شرط که اعتبرت من حیث هیه تا تعیناتش ندیده گرفته بشه، تعینات ازش گرفته بشه که بشه حقیقت. من حیث هویه رو معنا میکنه مقطوعت النظر عن تعین، به تعینش نگاه نکنی. و ممکنتن، و ممکنتن اصلا بر واجبتنه، فیکون کل حقیقت وجودیت واجبتن با این شرط، و ممکنتن به اعتبار اخذها به شرط تعین. همین حقیقت وجود ممکن است اگر تو او را به شرط تعین بگیری. پس خلاصه این شد که واجب یعنی لا به شرط، ممکنات یعنی به شرط شیها. شما شیها رو بردارید که شرطند، واجب ظاهر میشه. شیها رو بذارید، ممکنات هستند. پس بنابراین اون حقیقت میشود واجب، این تعینات میشود ممکن. پس ممکنات در واقع تعینات هستند. اگر شما تعینات رو گرفتید، ممکن از بین رفته، واجب ظاهر شده. اگر این تعینات رو گذاشتید، واجب مخفی شده، نگید از این رفته، واجب مخفی شده، ممکن ظاهر شده. این تعبیری که خودشون دارند که واجب مخفی شده، ممکن ظاهر شده. حتی کون الممکنات فالحقیقه هی التعینات و الواجب هو الحقیقت المطلقه. اگر این عبارت خوب تختی می شد، خیلی روشن‌تر فهمیده می شد. حیف که اینطوری تختی شده. فتکون الممکنات فلحقیقه هیت تعینات، بنابراین ممکنات حقیقتا همون تعیناتن و واجب اون حقیقت مطلق است. وقتی این تعینات رو آوردی، اون حقیقت مطلق مخفی میشه، تعینات ظاهر میشه، ممکنات اون وقت ظاهر میشه. وقتی این تعینات رو برداشتی، اون حقیقت مطلقی که مخفی بود ظاهر میشه، میشه واجب. البته نمیشه واجب، واجب هم بود از اول. فلا یلزم تعدد و تکثر فی ما هو واجب. با این بیانی که شد، معلوم شد که واجب تعدد نداره. چرا؟ چون واجب اون حقیقته، نه اون تعینات. تعینات تعدد دارن، ولی اون حقیقت تعدد پیدا نشد. اینطور نیست که اون حقیقت بیاید در این تعین بشود یک حقیقت، در تعین دیگر بشود حقیقت دیگر تا تعدد درست بشه، بلکه این حقیقت همه جا خودشه، تو هر تعین بیاد خودشه، متعدد نمیشه، متکثر نمیشه. پس حقیقت واحده متعدد نشد. از طرفی هیچ یک از ممکنات هم فرد او نشدند، چون ممکنات تعینات بودند، تعینات غیر از اون حقیقت بود، نه فرد اون حقیقت. پس نه اون حقیقت متعدد شد با آمدن با گرفتن متعینات، با گرفتن تعینات، نه این متعینات فرد او شدند، چون ممکنات یعنی تعینات، تعینات غیر از اون حقیقتند. درسته که اون حقیقت رو متعین میکنه، ولی غیر از اونن. اگر غیر از اونن، فرد او به حساب نمیاد. پس نه ممکنات فرد او شدند و نه او هم نه او متعدد شد. فلا یلزم تعدد و تکثر فی ما هو واجب، یعنی اون حقیقت متعدد نشد. هر چقدرم تعینات بهش بدید، او در هر تعینی خودشه. اینطور نیست که بشه غیر از اون چه که در تعین دیگر بوده و قهرن بشه متعدد. ولا یلزم کون و شیء من الممکنات فردن للواجب. لازم هم نمید که هیچ یک از ممکنات فرد واجب بشن، چون ممکنات تعینات بودن و تعینات غیر از اون حقیقت واجب بود. خب کل توجیهی که ما برای حرف عرفا داشتیم و همچنین مناسبتی که بین حرف عرفا و حکما درست کردیم تمام شد. عرض کردم مرحوم لاهیجی سه تا اشکال در اون هدایتونی که در مسئله سوم منعقد کرده بود بر کلام عرفا و فلاسفه و اینها وارد کرده بود، که یک اشکالش عبارت از تشکیک در ذاتیات بود که اینو در جلسه گذشته جواب دادیم. دو تا اشکال دیگر رو الان میخواد جواب بده. ولا حاجت الا ان یقال و حدود 5-6 خط بعد ولا الا ان یقال، با اون ولا حاجت الا ان یقال میخواد یک اشکال رو جواب بده، با ولا الا ان یقال میخواد اشکال بعدی رو جواب بده، که هر دو تا اشکالی که در اونجا کرده جواب داده میشه انشالله در سال آینده.